ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام، ما امید مرزبان را بپذیرین. در این برنامه ما تا ساعت 12 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. خبرهای افغانستان و جهان البته در صدر در آغاز ساعت قرار داره. خالد مفتون با ما در استودیو هست و خبرهای جهان را بعدا تقدیم خواهد کرد، اما نخست خبرهای افغانستان از استودیو رادیو آزادی از کابل.
با عرض سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف از کشته شدن دو سربازشان در این کشور خبر می دهند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که طرح‌هایی را به دفع تامین امنیت و تحویل دهی مسئولیت های امنیتی در کنفرانس لندن پیشکش خواهد کرد. و در رخدادهای بین المللی خواهید شنید که کمیشنر اروپا در امور خارجی امروز با رهبری فلسطین در کرانه غربی ملاقات می کند. تفصیل اخبار. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان می گویند دو تن از سربازان آنان در این کشور کشته شدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسید آمده است که این سربازان در نتیجه یک حمله بمی در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. در مورد محل دقیق این رویداد و همچنان هویت سربازانی که در این حمله جان خود را از دست دادند توضیح داده نشده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از دو ماه به این طرف با حملات شدیدی روبرو گردیدند که در نتیجه ده ها سرباز خارجی در این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید طرح تامین امنیت و تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده کنفرانس بین المللی کابل است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت نظریات نهادهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی در طرح ترتیب شده شامل است، ولی در مورد جزئیات این طرح معلومات نداد. کنفرانس بین المللی کابل به تاریخ 20 ماه جولای در کابل پایتخت افغانستان برگزار می گردد و در آن نمایندگان 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که به زودی برنامه واکسین اطفال و مادران را در ولایات و مناطق دوردست افغانستان آغاز می‌کند. در یک اعلامیه که وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد به نشر رسانیده آمده است که به اساس این برنامه بیشتر از 300 هزار طفل و مادر واکسین خواهند شد. گفته شده است که این برنامه زیر نام هفته صحت کودکان افغان بیشتر در مناطق آسیب پذیر و دور افتاده برای خواهد افتاد. یکی از اهداف این برنامه فراهم شدن امکانات دسترسی اطفال و مادران به خدمات صحی در مناطقی است که در آن کلینیک های صحی وجود ندارد. مفتشین ایالات متحده آمریکا بعد از بررسی ها گفتند که بعد از سقوط طالبان در سال 2011 میلادی حکومت ایالات متحده 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای افغانستان کمک کرده است، ولی در نوع مصرف این پول ها شفافیت وجود ندارد. با گفته آنها بسیاری ها در مورد موثریت این مصارف شک دارند. مفتشین ایالات متحده بعد از بررسی ها گفتند که این پول ها به طور موثر به مصرف نرسیده و در مصارف آن تقلب صورت گرفته است. و نرخ اسعار خارجی در مارکت های تبادله پول شهر کابل به اساس گزارش تادیه صرافان شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 44 افغانی و 35 پول، 1 پوند انگلیسی 67 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 11 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 519 افغانی. این بود اخبار داخلی تا این ساعت. رخدادهای بین المللی توسط همکارم خالد مفتون پیشکش خواهد شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دو حمله انتحاری در بیرون یک مسجد در جنوب شرق ایران را محکوم کرده و آن را عمل تروریستی تلقی کرده است. در حملات روز پنجشنبه 27 تن به شمول یکی از نخبگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد این حملات را که سبب زخمی شدن 270 تن نیز شده است تقبیه کرده و آن را عمل بی‌معنی و تروریستی تلقی کرده است. این عملیات در زایدان واقع در ایالت سیستان بلوچستان رخ داده است. گروه نی مذهب جندلا مسئولیت امر را به عهده گرفته است و هدف این عملیات انتقام جویی به خاطر اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندلا در ماه جون توسط حکومت ایران بوده است. ایران ادعا میکند که امریکا و بریتانیا از گروه جندلا حمایت میکند، ادعایی که هر دو کشور آن را رد کردند. بی پی یا بریتیش پترولیم میگوید بعد از آن که این شرکت دیروز سرپوشی را برای چای تیل لیک شده در خلیج مکزیکو گذاشت، علامه ای از نشر تیل در این چای دیده نشده است. کنت ویلز رئیس اجرایی شرکت بی پی میگوید ربات ها یا دستگاه های خودکار تحت البحری کف زمین در نزدیکی چای تیل را نیز مورد بررسی قرار میدهد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در مورد خوشبینی های بیش از حد این سرپوش هشدار داد و گفت که کارهای زیاد باقی مانده تا آن را انجام داد. اوباما در مورد چین گفت: سرپوش جدید خبر خوبی است، یا قادر خواهیم شد تا جریان تیل را متوقف سازیم و یا هم قادر به جمهوری تمام تیل نشر شده خواهیم شد تا اینکه ترمیم چاه تکمیل گردد. ولی تا زمانی که معلوم مات بیشتر به دست نیاید، ما به طور کامل نمیدانیم که کدام روش بهتر است. تمام مردم آمریکا مطمئن باشند که همه تصمیم بر اساس معیارهای علمی که بهترین شکل منافع مردم خلیج را تامین کند گرفته خواهد شد. نشر تیل در خلیج مکزیکو بدترین فاجعه محیطی در تاریخ آمریکا به شمار می رود. تا حال شرکت بی پی 3.5 میلیارد دلار آمریکایی را به خاطر متوقف ساختن این چاه مصرف کرده است و انتظار می رود که پاکسازی خلیج مکزیکو سالها را در بر گیرد. کاترین آشتون کمیشنر اروپا در امور خارجی امروز با رهبری فلسطین در کرانه غربی ملاقات خواهد کرد. آشتون به شرقی میانه سفر کرده تا مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را دوباره احیا کند. قرار است خانم آشتون فردا برای دومین بار در 4 ماه گذشته از نوار غزه دیدن کند. این اقدام در حال صورت میگیرد که اسرائیل تعهد کرده تا محاصره در منطقه‌ای که تحت کنترل حماس است سبکتر بسازد. در ماه گذشته نیروهای اسرائیلی بالای کشتی ترکیه که کمک‌های بشری را برای فلسطینی‌ها در غزه انتقام می‌داد حمله کردند که در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. در جریان سفرش به منطقه آشتون با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نیز ملاقات خواهد کرد. و یک پایپلاین تیل در یک منطقه پرازدحام در چین منفجر شد و سبب آتش‌سوزی گسترده گردیده است. با گفته مقامات چین، این آتش‌سوزی که شب جمعه آغاز شد برای 15 ساعت ادامه یافت ولی سبب مرگ کسی نگردید. مطبوعات دولتی چین گزارش می‌دهند که حدود 2000 مامور آتش‌نشانی در جریان شب مصروف خاموش ساختن آتش بودند و از این طریق جلو انفجار پایپلاین دومی را در منطقه گرفتند. این حادثه در شهر شمالی دالیان رخ داد و به نوشته مطبوعات شعله آتش تا 30 متر در هوا بلند می شد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با جزئیات می شنوید. مفتشین آمریکایی میگویند از کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان استفاده درست نشده است. در جریان همین برنامه است از کارشناسان نظرشان را در مورد این اظهارات مفتشین آمریکایی می‌پرسیم. همچنان سری به ولایت فراز زده و از نگرانی‌های مردم از بابت امنیت در ولایتشان خبر می‌شیم.
شبانه و روزانه و خودکار یک بوجی که چنتا میکنه خدمت میکنه که مساف عیال خورنانده آخر امور پارچه و من بالا کنه مزافو امنیت ما تامین نیست.
از باشنده های ولایت جوزجان هم میشنویم که کمپاین های انتخاباتی کاندیدها چه مشکلاتی را برشان به بار آورده.
وقتی که خیرات دارن دفتن یک دم میاد در سر چوکات نان خشک همه گش جمع میکنه در شهر نان پیدا نمیشه. نانوایی چی میکنه؟ نان یک اندازه که موجود است اونها نرخش بالا میبرن.
مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و فراموش نکنید که بخش دوم برنامه صحت هم در نیمه دوم ساعت جا داره. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. مفتشین آمریکایی میگویند از کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان استفاده درست نشده است. آمریکا از سال 2001 تا به حال در حدود 51 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده است. شک و تردیدها درباره استفاده نادرست از این پول در گذشته نیز وجود داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
از سال 2001 میلادی بدین سو ایالات متحده آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. سوال اینجاست که آیا پولهای کمک شده امریکا برای افغانستان به طور مؤثر و بدون تقلب و سوء استفاده به مصرف رسیده است یا خیر؟ مفتشین این کشور میگویند این پولها به طور مؤثر به مصرف نرسیده و در مصرف آن تقلب صورت گرفته است. رئیس تفتیش امریکا که مسئول بررسی تقلب و سوء استفاده از 51 میلیارد دلار کمک های برای افغانستان بوده است، از سوی همکارانش مورد انتقاد قرار گرفته و گفتند که روش کار وی از شفافیت برخوردار نبوده است. شورای مفتشین امریکا که معلومات را در مورد کمک های ایالات متحده جمهوری کردند، از اریک اودر، لوئیس رنوال امریکا تقاضا کرده بودند تا صلاحیت های تطبیق قانون مفتشین امریکایی برای بازسازی افغانستان را یا به تعلیق بیاندازد و یا آن را لغو کند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی تا حال آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای افغانستان کمک کرده و در نظر است که این رقم تا سال آینده به 71 میلیارد دلار آمریکایی برسد. اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان که رهبری آن را جنرال متقاعد آرنولد فیلز به عهده دارد، به گروه تجدید نظر گفته است که اصلاحات در کار روی دست است. ولی اظهارات وی قنات کلیر مکیسکل، رئیس کمیته تحقیقات قراردادهای حکومت امریکا را فراهم نکرد. اسوسییتد پرس به نقل از مکیسکل می نویسد که گزارش تهیه شده نشان می دهد که اجرات اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان بی‌معنی بوده است. به گفته وی، زمان آن فرا رسیده تا اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان به شمول رهبری آن را پاکسازی کرد. در این حال جان برمت، معاون جنرال فیلز، در جریان مصاحبه با سلب صلاحیت تطبیق قانون از اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان موافقت نکرده است. این در حالی است که شورای کنترل مالی حکومت ایالات متحده آمریکا گفته است که اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان برای کارمندان خود استفاده از سلاح را آموزش نداده است و حتی پلیسی برای استفاده از سلاح ندارد. علاوه بر آن، آنها سیستم برقی جمع‌آوری معلومات را نیز بر آن ننداختند. وزارت خارجه آمریکا فقط 20 تن از کارمندان را به طور رسمی در افغانستان توظیف کرده است. تعداد هم به طور موقت کار میکنند و گفته میشود که احتمالاً 12 کارمند اضافی نیز گمشته شود.
شنیدید که مفتشان آمریکایی میگویند از کمک های ایالات متحده برای افغانستان استفاده درست نشده است، اما کارشناسان در این مورد چه نظری دارند؟ حمید پژبان خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد نظر حمید الله فاروقی، استاد پانزده اقتصاد پانتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را در یک گفت و شنود تلفنی پرسیده.
استاد حمید الله فاروقی، گزارش تازه هیئت مفتشین آمریکایی میگن که از سال 2001 میلادی تا کنون، یعنی پس از سقوط حکومت طالبان، بیش از 51 میلیارد دلار آمریکایی برای بازسازی افغانستان کمک کرده، ولی در مصرف این پولها شفافیت وجود نداره و زیاد این پولها در بازسازی افغانستان محسوس نیست. در زمینه میخوایم نظر شما رو بدانیم استاد.
واقعیت است که کمک های جامعه جهانی در جریان 9 سال گذشته در افغانستان با دو چالش عمده به صورت عام مواجه بوده که توسط ما در اتاق تجارت ملی افغانستان و در مجموع توسط متخصصین افغان کارشناسی شده بود و آسیب شناسی شده بود و اینا قبلا به توجه مقامات رسانیده شده. یک مشکل این بود که اساسا پروژه ها از طرف دونرها و از طرف جامعه جهانی تشخیص میشه بدون اینکه اولویت های افغانی در نظر داشته باشن و اونا صرفا به خاطر اینکه پول به یک شکل از اشکال در داخل افغانستان به مصرف برسانن و برای مراجع مربوطه خود راپور بدن، فقط اونا بدون توجه به اثرات اقتصادی پول ها و اثرات این پروژه ها و این مصارف سر زندگی مردم افغانستان، صرفا اولویتشون همین بود که باید پول ها به مصرف برسه، اون رو به یک شکل از اشکال به مصرف برسانن. قسمت اعظم از اون پول ها صرف مصارف معاشات و زندگی های بسیار بلند خود متخصصین و کارشناسان از اونها میشد و در پالوی از این به شکل کانترکت و سب کانترکت و سب کانترکت و 3-4-3-3 تا بالاخره این پروژه توسط مؤسسات کوچک ساختمانی و خدماتی اجرا میشد. یک قسمت زیادی پول بارها گفته شده که در حدود بیشتر از 80% این وجوه بدون از اینکه به افغانستان اثر گذاری افغانستان برآمده. و دوم بخش فساد بسیار گسترده اداری که متاسفانه در این مؤسسات موجود بود و این به شکل تبعیض در گذشته در سایر کشورها همین تجارب وجود داشت. این کسایی که استانداردکاری تطبیق برنامه های مصارف بودن، اونا متاسفانه با پاکی و با شفافیت و با یک مورال و با یک روحی حسابدهی عمل نمی کردن و در افغانستان ما بارها برای او پروژه ها، برای او کمپنی ها و شخصیت هایی که اونا توانایی ارزی خدمات و توانایی با کاردوک و تامین پروژه داشتن اساسا قرارداد داده میشد و قرارداد طبعا به اونم نفرایی که خود چوبکی ها یا به حساب کسایی بودن که با اینا در دست بودن تبانی بودن فقط به همونا داده میشد و کسایی دیگه اگر احیانا مراجعه میکردن برای ایجاد یک شفافیت و یک مقابله و رقابت سالم برای گرفتن پروژه ها متاسفانه برای اونها توطئه ها ساخته میشد و اونها به شکل داشتن از ساحه حذف میشدن و این کار متاسفانه کماکان ادامه داره.
استاد از نظر شما مؤسسات بین المللی و مؤسسات کمک رسانی که در افغانستان طی 8 سال گذشته در بازسازی مصروف بودن تا چی فیصد در نوع مصرفشان شفافیت وجود نداشت از نظر شما؟
بله خدمت شما عرض کنم به اساس دو مشکلی که مطرح کردم که اینها بدون توجه به اون اصول شفافیت و حسابدهی عمل میکردن و در فعالی ازی وقتی اداره در مساب به فساد باشه شما میفهمین که برای برزی که بتانن آرزوهای فساد و شخصی خود تطبیق بکنن اونا از شیوه های حسابی و از شیوه های شفافیت کنار میرن. کمتر از 20% وجود در داخل اقتصاد افغانستان مشهود است.
استاد شما گویی دارین که افغانستان برای برگزاری کنفرانس کابل آمادگی میگیره و بدون شک یک بار دیگه جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده میلیون ها دلار به عنوان بازسازی به افغانستان کمک خواهد کردن. به خاطر نوع مصارف کمک های جامعه جهانی و به خاطر شفافیت در نوع مصارف از این پول ها در بازسازی افغانستان مشخصا پیشنهاد شما چی است که همین پول ها به یک شکل خوبترش به مصرف برسه و شفافیت در کار وجود باشه؟
چون این کمک ها از مجرای جامعه جهانی و از مجرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مصرف میرسه و در جریان سالهای اخیر شما به آگاهی داریم که در رابطه با فساد و در رابطه با تامین شفافیت در مصارف باراندازی های از یک طرف به طرف دیگه صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که این جلسه یک نقطه آغاز باشه برای تعهد هر دو طرف به عنوان مشارکت به عنوان شرکا و پارتنرها در این بخش با در نظر داشت اولویت های مردم افغانستان با در نظر داشت ضرورت های عینی در داخل جامعه و به خاطر مسائل بازسازی افغانستان متعهد باشند تا هر کدام در سهم خود با تخصص با توانمندی بلند با تعهد بر مردم افغانستان و بالاخره با طول و ابو مناسبات موازین قبول شده حسابی و اقتصادی عمل بکنند تا بتانیم ما در مدت زمان کوتاه با مصیبت فقر و غربت و بیچارگی و بدبختی در افغانستان ملت بزرگ افغانستان تعدید میکنه و یقین دارم که بزرگا در جامعه جهانی و در دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان امتراک در یک حالت برای مردم افغانستان هستن به خاطر دی توجه چیزی بکنن و نقطه عطف در همین کنفرانس کابل شروع بکنن.
از توضیحات شما تشکر.
گفتگوی بود با حمیدالله فاروقی استاد پنزه اقتصاد پانتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. وزارت صحت عامه افغانستان از برنامه‌های تازه‌اش خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها مقامات وزارت صحت عامه می‌گویند برنامه‌ها و طرح‌های تازه‌ای را دارند که به کنفرانس کابل پیشنهاد خواهند کرد و در صورت به دست آوردن حمایت جامعه جهانی این برنامه‌ها را تطبیق خواهد کرد. حمید پژمان در همین مورد از کابل گزارش فرستاده.
در حالی که طی 8 سال گذشته با میلیون‌ها دلار در بخش ارزه خدمات صحی در این کشور با مصرف رسیده است، ولی باشندگان کابل میگویند که شهر 4 میلیونی کابل هنوز هم فاقد امکانات اساسی در عرصه خدمات صحی با کیفیت است و این چند باب شفاخانه محدود نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های باشندگان کابل باشد. آنها از وزارت صحت عامه خانه آنند تا در عرصه خدمات صحی با کیفیت و همچنان در تاسیس شفاخانه ها تلاش بیشتری به خرج دهند.
اسمم محمد عارف است. نفوس شهر کابل بسیار زیاد است. دیگه یک شفاخانه است که این نمیتونه کفایت کنه و جوابگوی تمام نیازمندی های شهروندای کابل باشه. توار هستیم دولت توجه بیشتر کنه تا بتونیم مثال در محلات کلینیکا داشته باشیم که مردم مراجعه کنه. بسیار مشکل است. میبینیم مسائل از ترانسپورت گرفته تا دیگه مسائل وجود نداره که مردم بسیار از جای دور دست هم اینجا مثال به مشکلات میرسه. امیدوار هستیم که دولت توجه بیشتر داشته باشه دی تا کلینیکای سیار داشته باشیم مردم ما بتونن آسانی مراجعه کنند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید طی سالهای اخیر تغییرات مثبت زیادی در سکتور صحت به وجود آمده و آن وزارت در ازای خدمات صحی با کیفیت تلاش‌های زیادی را انجام داده است. خانم سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه به عنوان نمونه شفاخانه جمهوریت در کابل یاد کرد که از 5 ماه به این طرف کار روی آن جریان دارد. خانم دلیل میگوید در نظر است
تا شفاخانه جمهوریت به عنوان یک شفاخانه تخصصی و تحقیقی به فعالیتهایش ادامه دهد و باعث یک شفاخانه نمونه در این کشور فعالیت داشته باشد. وزارت صحت عامه افغانستان در نظر دارد تا در سکتور منابع بشری نیازمندی های بخش صحی را در کنفرانس کابل برجسته تر سازد.
هدف وزارت صحت عامه ای بوده که شفاخانه جمهوریت یک شفاخانه متمایز، تخصصی، تعلیمی و تحقیقی در کشور باشه، یعنی یک شفاخانه نمونه در افغانستان اجرای وظیفه کنه. ما یک کنفرانس دروزه داشتیم با هیئت عالی رتبه بانک جهانی و همچنان مذاکرات داشتیم با اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا. در کنفرانس کابل وزارت صحت عامه در حلقه منابع بشری شامل است. ما شفاخانه جمهوریت و بعضی شفاخانه های دیگه شهر کابل داخل کردیم. بنابراین سرویس و خدمات در شفاخانه ها و فعال شدن شفاخانه جمهوریت از سفرهای هموطنان ما به خارج کشور هم اونا را ترخیص خواهد داد.
وزارت صحت عامه افغانستان جهت بهبود ارزه خدمات صحی با کیفیت تماسهای دوامداری را با شمار از مؤسسات بین المللی صحی برقرار ساخته و با دریافت کمک های بین المللی توانسته در کاهش مرگ و میر مادران، انجام به موقع واکسین ها و جلوگیری از شیوع امراض قدم های مؤثری را بردارد. همکنون در کنار شفاخانه های دولتی در مرکز و ولایات، ده ها شفاخانه و مراکز صحی خصوصی نیز در این کشور فعالیت دارد که در کنار شفاخانه های موجود می تواند به بخشی از نیازمندی های مردم این کشور پاسخ دهد. ولی مردم این کشور خواهان نظارت از نحوه انجام فعالیت های این شفاخانه ها هستند. به باور کارشناسان، با توجه به مشکلات موجود صحی و عدم مراعات حفظ صحت در این کشور لازم است تا در سکتور صحت همچنان توجه بیشتر و خستگی ناپذیر صورت گیرد.
ساعت 11:21 به وقت افغانستان است. در ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با ما باشید و فراموش نکنید که برنامه صحت هم، البته بخش دوم برنامه صحت هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. مردم ولایت فرا از اوضاع امنیتی ولایتشان شکایت کردند. آنها میگویند حالات امنیتی ولایت فرا رو به وخامت است. احمد شاه فطرت به همین نگرانی های مردم گوش داده و تلاش کرده با مقامات مسئول صحبت کنه و شکایت های باشنده های ولایت فرا را با مسئولین امور در میان بگذاره.
مردم ولایت فرا از نیروهای امنیتی این ولایت شاکی هستند و میگویند در این روزها ناامنی ها در این ولایت به اوج خود رسیده است. به گفته باشندگان فرای، در این اواخر امنیت فرا آنقدر خراب شده است که آنها حتی به بازار رفته نمیتوانند. یک تن از باشندگان فرای در این زمینه چنین میگوید:
الهاج محمد نادر از ولایت فرا. در این روزها امنیت به هم خورده. پیش ولایت حادثه رخ داد، یکی در او طرف جاده فرارود رخ داد. بعد امنیت مردم دولت دیگر است. شبانه و روز آنو خودکار یک بوجی کچنتا میکنه، خدمت میکنه که مثلا عیال خورنانده آخر امور پارچه و من بالا کنه مثلا. امنیت ما تامین نیه، با نیروهای امنیتی چراها مردم تلاشی کنه، ماشینا تلاشی کنه، شب و روز مثلا فعالیت کنه. ما یار زور داره از دولت مثلا که امنیت ما رو بگیره.
ولی مسئولان امنیتی ولایت فرا میگن که در این اواخر آنها برای احترام به فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح عملیات نظامی را در این ولایت متوقف نموده بود. با گفته آنها مخالفین مسئله دولت با استفاده از این فرصت به بمبگذاری و دیگر اعمال تخریبی در این ولایت دست زدند. مل پاسوال محمد فقیر اسکر قماندان امنی ولایت فرا در زمینه به رادیو آزادی گفت که آنها هم بعد از این دوباره به عملیات نظامی خود علیه مخالفین مسئله دولت ادامه خواهند داد. با گفته قماندان امنی فرا در این اواخر در طی عملیات 15 تن از مخالفین مسئله دولت را کشته و مجروح کردند. قماندان امنی فرا می افزاید:
نظام و دولت مخالفین و سولی دامن جرگه پا احترام بانده.
برای احترام به جرگه ملی مشورتی صلح، ما در این آخر به عملیات نظامی خود علیه مخالفین مسئله دولت توقف داده بودیم، ولی آنها دوباره به اعمال تخریبیشان ادامه دادند. ما هم دوباره علیه آنها عملیات نظامی خود را آغاز نمودیم که در تازه ترین عملیات در ولسوالی پشترود ولایت فرا 15 تن از مخالفین مسئله دولت را کشته و زخمی نمودیم. قماندان امنیت فرا همچنان می افزاید که آنها تلاش های خود را در راستای تامین امنیت آغاز نموده و به زودی تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی فرا رخ خواهند داد. نگرانی های امنیتی در ولایت فرا در حال مطرح می شود که در دو هفته گذشته در این ولایت سه انفجار صورت گرفته است. در طی این انفجارات یک تن کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند.
چرا افغانها و تعداد از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به شلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گذاری است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
بله، برنامه های عدم تشدد را از رادیو آزادی میتونین بشنوین. نشری برنامه ها آغاز شده و هر هفته برنامه های جالب را احمد تکل تهیه میکنه که میتونین با همی برنامه ها را بشنویم. و اکنون هم از ولایت جوزجان خبری میگیریم و از نگرانی های مردم. با گذشت هر روز انتخابات ولسی جرگه در افغانستان نزدیکتر می شود. کمپین های انتخاباتی نامزدان با برگزاری مراسم خیرات و دعوت ها برای جلب حمایت مردم ادامه دارد. با گفته شماری از مردم شهر، نامزدان انتخابات برای برقراری روابط با مردم نان بازار را جمع آوری می کنند و برای خرید خوران در شهر شبرغان نان پیدا نمی شود. باشندگان شبرغان همچنان میگن که نامزدان انتخابات پیش از آن که به ولسی جرگه راه پیدا بکنند از همین حال برای مردم مشکل ایجاد کردن. عالم رحمانیار در ولایت جوزجان پس از صحبت با مردم گزارش تهیه کرده و از منطقه فرستاده که با هم میشنویم.
بنابراین کاندیدهای جوزجان بیشتر به دو وظیفه معمول برای برقرار کردن رابطه با مردم و جلب اعتماد آنها متوسل شدند: پخش پوسترهای تبلیغاتی، صحبت رویارویی با اهالی شهر و روستاها. اما هر دوی این روشها به طور یکسان مورد استفاده همه نیست. آنهایی که امکان مالی و گرد آوردن مردم را در مرکز شهر و یا محلات اطراف آن دارند تنها میتوان مردان باشد. 13 زن نامزد شده برای ولسی جرگه در عمل قادر به رقابت کردن با مردان در این زمینه نیستند. یک تن از کاندیدای زن میگوید عرف و عادات های رایج محدودیت های را در برابر آنان ایجاد کرده است و توان دادن نان را هم در هتل ها ندارند که اعتماد مردم را از این طریق جلب کنند.
تا امروز ما به مردم وعده های چرب و دروغ هم برشان نگفتیم و خیرات ها هم نکردیم. این خیرات هایی که ما میکنیم البته یک مصرف های بیجا هست. ما نمیتونیم با این خیرات ها اعتماد مردم ما به خود جذب کنیم.
در هتل های شبرغان همه روزه جمع جوش عجیبی است که مردم نان چاشت را در آنجا صرف میکنند و به افتخار آن کاندیدی که کم مرش از سوی یک نفر دهقان در مقابل طرفدارانش بر رسم انعنه با دستمال سرخ بسته می شود چک چک می کنند و مبارکباد می گویند. محمد امین یک باشنده شهر شبرغان می گوید از روزی که کاندیدا با کمپاین خود آغاز کرده قیمت نان در این شهر دو برابر افزایش یافته. هیچ مسئولی نیست که در این باره توجه کند.
او وکیل صاحبی که خود کاندید ساختند در ولسی جرگه وقتی که خیرات دارند دفتن یک دم میاد در سر چوکا در سه چهار چوکی که ما داریم نان خشک همه گش جمع میکنه در شهر نان پیدا نمیشه. مگر نانوای چی میکنه؟ نان یک اندازه که موجود است اونها نرخش بالا میبره. مردم به مشکل قیمتی نان دچار است.
شماری از کاندیدا در شهر مرکزی شبرغان و یا محلات اطراف آن دست به برگزار کردن مراسم خیرات میزنند. اما ایده دیگر که مخالف چنین عملیان با مردم میگویند ما میخواهیم شما برای همیشه در خانه هایتان غذای خوب بخورید، از همین رو نمیخواهیم با دادن یک وعده غذا اعتماد شما را به خود جلب کنیم. در میان نامزادها کسانی هم هستند که توانایی انجام سخنرانی را در حضور مردم را ندارند. یک نویسنده اهل شبرغان که سابقه کار برای رسانه‌ها را دارد گفت چندین نامزد از او خواستند که برایشان بیانیه بنویسد. ولایت جوزجان 6 نماینده در ولسی جرگه خواهد داشت که 2 از آن زن خواهد بود.
گزارشی بود از خبرنگار رادیو آزادی از شهر شبرغان. شنیدید که باشندگان ولایت جوزجان از جریان کمپاین های انتخاباتی شماره از نامزدهای انتخابات ولسی جرگه تا چه حد متاثر شدند. ساعت 11:29 به وقت افغانستان است. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان و نشریه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.
با رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. امیدوارستم قلم و کاغذ گرفته همین لحظه نامه قشنگ برای ما بنویسین. ما هم کوشش میکنیم در برنامه های مناسب و در فرصت های مناسب نامه های قشنگ شما را بخوانیم و پیام هایی را که در این نامه گنجانیدین و گوش دیگر را برسانیم. اکنون به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. خالد مفتون فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داره.
در نتیجه عملات بمی دو عسکر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. محل دقیق این رویداد و هویت عساکر تا حال افشا نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح تامین امنیت و تحویل دهی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده کنفرانس بین‌المللی کابل است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو عمله انتحاری در بیرون یک مسجد در جنوب شرق ایران را محکوم کرده و آن را عمل تروریستی تلقی کرده است. در عملات دو روز قبل در زایدان 27 تن کشته و 270 تن دیگر زخمی شدند. کاترین اشتون کمیشنر اروپا در امور خارجی امروز با رهبری فلسطین در کرانه غربی ملاقات خواهد کرد. اشتون به شرق میانه سفر کرده تا مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را دوباره احیا کند. بی پی یا بریتیش پترولیم میگوید بر از آن که این شرکت دیروز سرپوشی را بالای چای تیل لیک شده در خلیج مکسیکو گذاشت، علامه ای از نشت تیل در این چا دیده نشده است.
رادیو آزادی را میشنوید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را خالد مفتون داشت. اکنون هم گزارش از هرات. برای نخستین بار در پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون هرات شیوه نوشتاری گزارش نویسی به وبسایت ها یا به صفحات اینترنت به طور حرفه‌ای به محصلین آموزش داده می شود. ستوره کریمی به همین موضوع نگاهی انداخته.
فیصل کریمی استاد روزنامه نگاری آنلاین دیپارتمنت ژورنالیسم هرات میگوید امروز با به میان آمدن اینترنت محصلان ژورنالیسم می توانند فعالیت ها و دستاورد های خود را توسط روزنامه نگاری آنلاین از بعد زمانی و مکانی خارج ساخته جهانی بسازند.
اساسا دانشجویان صنف سوم ژورنالیسم که در این سمستر مضمون روزنامه نگاری آنلاین پی می گرفتند 45 نفر بودند و 45 وبلاگ از سوی 45 محصل ژورنالیسم در پوهنتون هرات ساخته شده. حالا 45 نفر کار کردن، زحمت کشیدن و مجموعی از پروژه های صنفی، کارهای عملی و دستاوردهایی که داشتن از طریق وبلاگ خود انعکاس دادن. خب حالا به خاطر از اینکه ما این روند توسعه بدیم و امکان پذیر نیست که بتونیم از همگی تقدیر بکنیم و شرایط و امکانات محدود هست، وبلاگایی که بهتر کار کردن و از لحاظ قالب ها و محتوایی تانستن که ساختار حرفه ای تر به وبلاگ خود بدن و بیشتر کار بکنن، تصمیم گرفتیم که 5 یا 6 وبلاگ برتر معرفی بکنیم.
آقای کریمی گفت پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون هرات نیاز دارد که مضمون روزنامه‌نگاری آنلاین را در کروکلم درسی جای دهد. وی می افزاید که آنها می توانند خبرنگاران حرفه‌ای در عرصه روزنامه‌نگاری آنلاین را تحویل جامعه دهند. وی همچنان گفت محصلان ژورنالیسم می توانند در عرصه روزنامه‌نگاری آنلاین با جدیدترین ابزارهای تکنولوژی آشنا شوند. در همین حال دو تن از محصلانی که وبلاگ هایشان در مقام اول و دوم قرار داشت میگویند با راه اندازی این مضمون توانایی های محصلان در عرصه روزنامه‌نگاری آنلاین افزایش می یابد.
امروز یکی از وبلاگ هایی که معرفی شد به عنوان وبلاگ برتر از خودم بود و جای افتخار است برای خودم و تمام امکاناتی که داشتم استفاده کردم، تمام ظرفیت هایی که بالاخره وادار کرده ای که وبلاگم به عنوان یکی از وبلاگ بهتر در سن شناخته بشه استفاده کردم.
رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم غفور متین نگاه میاندازه به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه واشنگتن پست
در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا در جنگ علیه طالبان به همکاری بیمیل افغانها متکی می باشند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جنگ در منطقه دورافتاده ولسوالی ژړی برای کشتن طالبان نیست، بلکه برای آن است تا ولسوال جدید ولسوالی ژړی حمله بمب‌های دستی را متوقف بسازد. زیرا به نوشته روزنامه چند هفته قبل از این که کریم جان به حیث ولسوال ولسوالی ژړی تعیین شود، یک سلسله حملات انفجاری بالای دیوارهای گلی بازار سنجری و بالای گزمه‌های نیروهای امریکایی آغاز شد. به گفته مقامات امریکایی، کنترل این ولسوالی کاملا در دست طالبان قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید با وصف این حملات، این سوال به وجود می آید که آیا رهبران قومی سنجری با کریم جان همکاری خواهند کرد یا با طالبان؟ ولسوال ژړی همان رهبران قومی را که در دفتر او نشسته و گرد هم جمع شده بودند خطاب کرد و گفت: من از شما می خواهم باید یک کار را انجام بدهید و آن این است که از قریه خود و از جان خود حمایت و حفاظت کنید. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد: در این زمانی که هزاران عسکر امریکایی به سوی قندهار و اطراف آن روان هستند، توجه همه آنها به این موضوع متمرکز است که مانند کریم جان رهبران قومی با تجربه را با خود همکار بسازند. هدف این است تا مردم را تشویق نمایند علیه طالبان بجنگند و از حکومت ضعیف و ناتوان افغانستان حمایت نمایند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله به نقل از نکتوت یک افسر امریکایی می نویسد: این شبیه یک محکمه است که قاضیان آنها مردم هستند. مردم از کسان حمایت خواهند کرد که صورت دعوای خوبتر تهیه و ترتیب کرده باشند. روزنامه دیگر دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط ایجاد ملیشه‌های قومی مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: افغانها از ایجاد ملیشه‌های قومی خاطره‌های خوش و خوب ندارند، زیرا به نوشته روزنامه در سالهای گذشته همین نیروها و ملیشه‌های قومی بودند که به غارت مال و دارایی مردم، تجاوز جنسی، قتل و کشتار و قبل از آن در سالهای 1990 میلادی در جنگهای داخلی دست داشتند. روزنامه دیلی تلگراف در اشاره به بیانیه سخنگوی وزارت دفاع امریکا جیف موریل می نویسد: ملیشه‌های منطقوی از طرف حکومت افغانستان تأسیس و دارای یونیفرم دولتی خواهند بود. معاش آنها از طرف دولت پرداخته می شود و وظایف آنها این است تا در مناطق مربوطشان از حرکت‌های مسلح نظارت داشته باشند. روزنامه در اخیر این بخش از مقاله می نویسد: بسیاری از نظامیان امریکایی به این باورند که وجود و تأسیس ملیشه‌ها در دفاع در برابر رهزنان و قاتلان یک رسم قدیم است که با اربکی‌ها در گذشته مطابقت دارد. چنانچه به گفته روزنامه، در نتیجه تأسیس ملیشه‌های قومی در عراق، شبکه القاعده از بین رفت و سرکوب گردید.
و پیش از اینکه برنامه بخش دوم برنامه صحت را بشنویم، از برشنا نظری میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه باختر در مورد پلان مسلح سازی برخی افراد در مناطقی که زیر نام پروگرام پلیس محلی عملی می شود تبصره کرده است. مقاله نویس با عنوان برجسته گفته است که کنترل نیروهای حمایتی پلیس در افغانستان به مدیریت قوی نیاز دارد. این روزنامه گفته است با آنکه مسلح ساختن مردم و توزیع اسلحه در شرایط کنونی می تواند مشکلات داشته باشد، اما دولت افغانستان و جامعه بین المللی به این باور رسیدند که یکی از راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی دستی در کشور همین روند است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود اعمال طالبان مسلح مبنی بر ادامه کشتار مردم را مورد بحث قرار داده و آن را تقبیح کرده است. این روزنامه با اشاره به فهرستی که گفته می شود از سوی ملا عمر در اختیار طالبان قرار داده شده است تا افراد باید کشته شوند، این حرکت را جنگ روانی طالبان در شرایط کنونی خوانده است. روزنامه دولتی انیس در سر مقاله شماره امروز خود در مورد کنفرانس بین المللی کابل تبصره کرده است. روزنامه گفته است که با این کنفرانس امیدهای تازه برای افغانستان به وجود آمده است. مقاله نویس گفته است که امیدواری های زیاد وجود دارد که در این کنفرانس در مورد مشکلات موجود در افغانستان برای حل آن بحث های سودمند صورت گیرد و برای برنامه های بازسازی در کشور نیز کمک های بیشتر جلب شود. روزنامه در جای دیگری نیز گفته است که برنامه های مشخص دولت افغانستان برای یک کنفرانس بین المللی کابل تهیه شده است. روزنامه گفته است که برنامه های طرح شده همه مسائلی است که نیازمندی های ملی کشور را برآورده کرده می تواند. روزنامه آلمان ملی در سر مقاله شماره امروز خود در مورد تشکیل نیروهای پلیس محلی تبصره کرده اما با دید انتقادی به این حرکت نگریسته است. مقاله نویس پرسیده است که آیا بین پلیس محلی و یا ملیشه ها تفاوت وجود دارد که مسئولین در مورد پلیس محلی بیشتر صحبت و بحث می کنند. مقاله نویس خود به این مسئله پاسخ داده است، در صورتی که پلیس محلی واقعا در چارچوب تشکیلات پلیس ملی کار کند و یونیفرم داشته باشد و از اسلحه خود به مقاصد دیگر استفاده نکند، می تواند پلیس واقعی محلی باشد. در غیر آن همان ملیشه است که می تواند عملکرد آن باعث ایجاد مشکلات بیشتر گردد. روزنامه مطلب مفصلی هم به مناسبت 26 سرطان به نشر رسانده و آن را روز مولود حکومت جمهوری در افغانستان خوانده است. و روزنامه راه نجات در مورد اجراءات و عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تبصره کرده و گفته است که برخی مقرره های عجیب و رنگارنگ از سوی کمیسیون تصویب شده است که میتواند سوال برانگیز باشد. روزنامه گفته است که منع کردن آن عده از ژورنالیستانی که کاندیدند از ظاهر شدن در صفحه های تلویزیون ها و گردانندگی برنامه ها یکی از این مقرره هاست که میتواند تا حد آزادی را زیر سوال ببرد. این روزنامه در این حال گفته است که اجراءات کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز تا حد زیادی روشن نیست. روزنامه در جای دیگری در مورد ایجاد گروه‌های ملیشه در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و اما گفته است که بالاخره رئیس جمهور کرزی با طرح ایجاد پلیس محلی موافقت کرده است. راه نجات پرسیده است این نیروها برای تامین امنیت ایجاد می‌شوند و یا ظهور مشکلات تازه.
و اکنون هم بخش دوم برنامه صحت.
روغتیا در جوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در بخش اول برنامه دو دکتر متخصص، دکتر محمد نسیم حمیم که مسئول پروگرام ملاریا در افغانستان هستند و دکتر سیدنی ملا صافی که مسئول پروگرام لشمانیا یا سالدانه است صحبت کردن. حرفای اساسی در مورد مریضی ملاریا بود. دکتر سیبا گفتن که ملاریا یک مریضی پرازیتی است که نام از او را به اصطلاح تیبیش پلازمودیم یاد کردن و گفتن که 4 نوش است و یک نوش در افغانستان بسیار معمول است. خب در مورد انواع مختلفش زیاد صحبت نشد به خاطر که وقت هم نیست و شاید هم برای شما زیاد جالب نباشه. به هر حال دکتر سیبا چند نکته را یادآوری کردن و گفتن که اگر کسی تب داره، مخصوصا که اول یک احساس تب سرد میکنه و بعد از او بدنش گرم میشه و لرزه پیدا میکنه و سردردی شدید داره و استفراغ میکنه و بعد از او به حساب عرق میکنه، اینمی علائم مریضی ملاریا ممکن است نظر به هر نوش در ساعتهای مختلف تکرار شود.
عرض معذرت از مشکل تکنیکی که در جریان برنامه صحت پیش آمد. همکارم در بخش تکنیک تلاش میکنند تا برنامه را دوباره مشکل تکنیکی را حل بکنند و برنامه را پخش بکنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. اکنون ساعت 11:43 دقیقه به وقت افغانستان است و برنامه صحت را با هم میشنویم.
روغتیا در جوان شتمنی.
با به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در بخش اول برنامه دو دکتر متخصص دکتر محمد نسیم حمیم که مسئول پروگرام ملاریا در افغانستان هستند و دکتر سید نعیم‌الله صافی که مسئول پروگرام لشمانیا یا سالدانه است صحبت کردن. حرفای اساسی در مورد مریضی ملاریا بود. دکتر سیبا گفتن که ملاریا یک مریضی پرازیتی است که نام از او را به اصطلاح تیبیش پلازمودیم یاد کردن و گفتن که چهار نوش است و یک نوش در افغانستان بسیار معمول است. خب در مورد انواع مختلفش زیاد صحبت نشد به خاطر که وقت هم نیست و شاید هم برای شما زیاد جالب نباشه. به هر حال دکتر سیبا چند نکته را یادآوری کردن و گفتن که اگر کسی تب داره، مخصوصا که اول یک احساس تب سرد میکنه و بعد از او بدنش گرم میشه و لرزه پیدا میکنه و سردردی شدید داره و استفراغ میکنه و بعد از او به حساب عرق میکنه، اینمی علائم مریضی ملاریا است. ممکن است نظر به هر نوش در ساعتهای مختلف تکرار شود. یک نوش بعد از 70 چند ساعت و یک نوش گفتن بعد از 40 چند ساعت تکرار شده میره، در انواع مختلفش فرق میکنه، ولی دکتر سید تاکید کردن که به هر صورت مخصوصا در می فصل و در جاهایی که ملاریا معمول است، اگر شما با همه قسم علائم روبرو میشین که یک تب شدید دارین، احساس سردی و خنکی میکنین و بعد از او احساس عظیم میکنین که یک تب گرم دارین و استفراغ میکنین، حتما به نزدیکترین کلینیک خانیتان برین. دکتر بر شما معاینات اختصاصی میکنه در خونتان. اگر ملاریا بود برتان دوا میده، این دوا را باید به صورت مکمل گرفت، در وقتش گرفت و قطع نکرد تا زمانی که دکتر بر شما هدایت میده. او بسیار مهم است. یک موضوع دیگه که دکتر سیب صافی سرش تاکید کردن و دکتر سیب حمیم هم که موضوع جلوگیری بود و گفتن که در افغانستان خوشبختانه مخصوصا در ساعاتی که مریضی ملاریا زیاد است، یعنی جاهای گرم و مرطوب مثلا جلال آباد یا مثلا ننگرهار در مجموع یا مثلا مناطق شمال، اینا جایی هستن که هم هوا گرم است و هم مرطوب. برای زو جاها خانه به خانه مسئولین توزیع میکنن جالی ها را و در جایی که مثلا امکانات هم نیست، یعنی که اگر مثلا پشت خانه شما جالی نمیه، میتونه کسی بره از نزدیکترین مرکز صحی خود معلومات بگیره و جالی را به صورت مفت به دست بیاره. و در پالی ازی تدابیر دیگی محافظتی هم بود که دکتر سیبا گفتن بهتر است در مناطقی که ملاریا است کسی که شبانه میخوابه بدن خود بپوشانه، مثلا جراب بپوشه یا لباس آستیندار بپوشه و همه خانه ها باید جالی داشته باشه. از بین بردن دند آب ها در نزدیک خانه بسیار زیاد مهم است، چی دندای کلانه مثلا به کمک تمام مردم قریه یا مثلا دندایی که خورده است درون خانه، اینا باید پر شوه و رد شوه، یک رای برش کشیده شوه تا ای که عموم انافیل یا موپشه که گفتن که در روی امی اوای گندیده می باشه جلب از او گرفته شد. و تا حال دم قدر صحبت کردیم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام عزیز جان، دیر و مدروس در لحنگون خبری که حد من.
سلام علیکم تاسی و دکتر سیبان و در ایردین کتول من و دکتر سیبان و دو پختنه نورم آقا دا که زود فهر وقت بکال که یو شیره اجوا فیره تریفی لازی ملاریا پر نروغه اخشا شدم. خو شکر ده که دا یو کلمه مخت شوه. خو در مغو وقت رئیس نظمه پر زن که او تقا غندی خاصمه هر وقت زود تبا لرمه او چی تشتونه که اومد تشتونه وی چی تشتونه نه ملاریا او نه کم دیمورخی یا نه مرزین تا کشتا خو ملا تبا خام خاصمه پر زن که هر وقت شامله آقا تبا زن بزن لازمه در اکر نبخصنه نسید دی های دامغا دامالاریا دو جنه دامرات بزمازان کتا کنور لاوامی درشتا دیم.
تا راژیو واورا دکتر سیب نسیم بل گروست تا تزواب وی وس دکتر سیب صافی د لشمانیا په اړه کې معلومات ورکړي. دا معلومات هم واورا دا بم زده کې وس معلومات به ترلاسه کی او لګروسه به دکتر سیب درته جواب وي. سمونه بس کور دی بعد جوړو سی ته بده خدای درته پریک. ها دکتر سیب صافی
لکه څنګه چې تاسو په پیل کې ذکر کړه، لشمانیا هم یو پرازیتی ناروغي ده او کله چې موږ پرازیتی ناروغي وو پرازیت یو هغه ژوند موجود دی چې د خپل ژوند تیرولو لپاره یو میزبان یا کوربه ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دې پرازیت میزبان یا کوربه څو ډول دی، یا خو حیوانات دي ژوي او یا هم انسان دی او بلې هم ماشه دی. لومړی به ووایو چې د دې مرض اصلي لامل پرازیت دی او انتقالي کې د یو خاص ډول ماشي په واسطه چې نومی تیبی سلای ناخلما دغی ماشی پوسته بنده دی یو نارو انسان یا یو نارو جوی
ده ملاریا خمو خودو چی انافیل ده
او ده ماشی ده فلیبوتومس به نامه یادیگی، البته در خزینه جنس بواسطه بندی در یو بل ناروخ کس چخه، یعنی هغه کس چخه چه مخی پلشمانی یا کالدانه بندی اختوی، او یا یو بل جوی یا حیوان چخه چه هغه هم په کالدانه بندی اختوی دا پرازیت اخلی او وړي په یو روغ انسان کې کله چې دا انسان چی دا غي بدن ته انتقالي او دا روغ انسان هم په کالدانه یا لشمانیا باندې اخته کی.
ډاکټر سیب څنګه یو څوک پوښي چې زه په کالدانه باندې اخته يم؟ دا په پښتنو سیمو کې اکثر د تکالو سردانه وایي. دا کالو سردانه، دا کالو سر یعنی یو کال مکمل، دا یعنی پر اختیار هم د دې دوام نه یو کال دی.
بالکل ټول نه، لکه څنګه چې ما ویله زینی ژوی هم پیاخته کیږي چې د ژوند انسان ته راځي، او زینی انسانان اخته کیږي چې د انسان نه انسان ته ورځي. دلته موږ راځو دا دوه ډوله لشمانیا شو چې د یو چې د ژوی یا حیواناتو نه انسان ته ورځي او انسان اخته کیږي د ته زونوتیک ډول ویل کیږي یا حیواني ډول، او د غبل ډول چې د انسان څخه یعنی خپل د مخزن یا کم چیرته چې پرازیت موجود دی دا هم انسان دی، د انسان څخه انسان ته زیږي ته انتروپونوتیک ډول ویل کیږي. نو د دغه ډول چې انتروپونوتیک ډول دی چې په افغانستان کې ډیر هم لیدل کیږي، دغه تقریبا دغه د جوړیدو کوم مرحله چې پیل کیږي دا یو کال پس پیل کیږي. نو د دې په خاطر دا په نامه د کالدانی یا سالدانی بندیا دیږي، یو کال موده نیسی تر څو چې د روغتیا پیل کیږي. البته هغه وخت کې چې موږ د تداوی ونه کړو دا یو کال دوام کوي.
ها ډاکټر صاحب، دغه ډول چې دی کنه دغه کالدانه دغه د نورو دانونو څه فرق شي؟ د دې نه څه کوم ځانګړي دغه شته نه خشته چړي پوشي چې دغه مثلا زما مخ یا لاس یا کوم ځای باندې چې دا دانه کیره ختلې ده دغه د کالدانی دانه ده څنګه سړي پوشي ور باندې؟
زبا یو څو ټکو ته داسې اشاره وکړم که چیرې دا په پام کې موږ ونیسو نو ان شاء الله چې ډیر به ګټور ووسی او یو څه ناڅه به پوه شو. یو خو کچیرې کم څوک د بدن په برمنډو حصو کې، برمنډو حصو کې مطلب مخ کاسا لاسونه پخې هغه ځایونه چې په لباس کې نه پټیږي، په دغه حصو کې یو دانه یو وړه دانه ویني چې دغه دانه تقریبا د دوه هفتو څخه زیات دوام کوي او درد او خارښ نه لري، د دې یو کلینیک ته مراجعه وکي په دې متوقع اوسي چې کېدای شي د سالدانه اوسي. یو خبره دویمه خبره دا ده که چیرې کوم څوک د بدن په دغه برمنډو علاقو کې یعنی مخ لاسونه پخې کم چې په لباس کې نه پټیږي دغه سی وړه دانه ویني چې هغه د څوار لس ورځو نه ډیر دوام کوي، او دغه منطقه کم چیرې چې دی اوسيږي دغه منطقه هم د لشمانیا واقعیت لري، یعنی نور د کالدانی مریضان هم دوی په کلی دلی وي، بیا خو د سل په سلو کې دی کلینیک ته مراجعه وکي دوی به وکتل شي کېدای شي چې دوی لشمانیا اوسي.
یعنی د لشمانیا نه خیدد، یعنی اگر یک کس د منطقې زندگی میکنه که د اونجا مریضی لشمانیا یا سالدانه است، خب اگر مثلا یک دانه کوچک مبرایه سرخ رنگ گفتین که بدون خارش باشه و بیشتر از دو هفته دوام میکنه، کسی باید مشکوک شوه که ممکن است این سالدانه باشه و باید مراجعه کنه به
سالدانه لشمانیا. سالدانه د داس معمولی اصطلاحاتی، البته په داس خلاص ډول کې ویم که چیرې کم څوک د بدن په برمنډو حصو کې داس یو دانه ویني، خیر که په برمنډو حصو کې هم نه اوسي یو دانه ویني چې د دو هفته نه زیات دوام کوي، درد نه لري، خارښ نه لري، او دا دانه داس کلکواله احساس کوي، نو اتمن دی کلینیک ته مراجعه وکي چې تشخیص شي کېدای شي سالدانه اوسي.
دغه د سالدانی اثرات دي، مثلا یو څوک لا نړو کلینیک ته زما یادېږي په راپورونو کې چې موږ د افغانستان نه لرو، د افغانستان کې دا ډیره معموله ده مثلا یو څوک چې په کالدانی باندې اخته نو بیا دوی به لبیل دواګانې پیوهي، دا یو شی دی نیل توتیا ورته وي هغه پیوهي، یو دا څوک پی بوټانو رنگ وهي، یو څوک پی د غاښونو کریم وهي، یو څوک نه پوهیږم دا جنشن ویلت دی چې دی د انټي سیپټیک مواد یا میکروب ضد مواد چې دی دا ور باندې وهي. هر څوک ځانته یو خاص تجویز لري، حتی په ځینو سیمو کې اتلی دل شوی دی دغه نه د خمیره چې دا وړه چې سوګلم دی دا تروا برخه دغه ور باندې کدی وړو مختلف شین کدی. نو تاسو دی یو ډاکټر په توګه باندې دا څه وایي چې دغه شین خودل به څومره د دې دانې په جوړیدو کې مرسته وکړي؟ رښتیا دغه تجربه چې د خلکو کړی دی دا څومره مسؤلیت لري؟
ډیر مهم ټکی ته مو پام وکړو، او دا ډیر مهمه ده. بالکل باید خپل سر درملنې یا خپل سر استعمال د زینو چیزونو لکه که هغه خمیره اوسی یا که بوت رنگ اوسی هر څه اوسی د دې نه باید ډډه وشي، ځکه دا هغه څه دي چې سربیره په دې چې ګټه نه کوي دا ډیر نقصان رسوي او هغه کالدانه ډیر یو وخیم شکل ځانته نیسي نور میکروبونه پکې مداخله کوي دا د یو عادي تداوی نه چې باید جواب ورکړي دا غې نه وباسي یو ډیر وخیم شکل ځانته نیسي او کچیرې تداوی نشي موږ تاسو پایلې تقریبا ځینی او ازيدي چې هغه جوړیږي زخم جوړی ټپ جوړی یا ټپ د جوړیدو نه پس یو داغ پریدي خاص توګه ما مخکې ذکر کړه چې دا د بدن په برمنډو هیڅو کې او خاص توګه په مخ کې وي نو دا یو غټ داغ یا ټپ یو 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 چاپ په مخ کې پاتې کیږي چې دینه ټول عمر انسان خاص توګه خزینه ډیر زوريږي او زمنن نور پرابلمونه منځته راوړي لکه کچېری دا د مفصلو په سر وسی امکان ډیر شته چې هغه مفصل ته سرایت وکړي هغه مفصل مبتلا کی مفصل بل اخره وظیفه د لاس ورکړي نور پرابلمونه پکې راشي یا کې دی شي په لمفاوي جریان باندې د خور شي کچېری دا تداوین شي او غلط مواد استفاده شي امکان لري په لمفاوي جریان باندې د خور شي او لمفاوي عقدات ونیسي چې لمفاوي انتشار ته ویل کیږي دا یو بل ناروغي خطرناک شکل ځانته نیسي او زمنن یو شکل چې په افغانستان کې بدبختانه ویم چې ډیر زیات لیدل کیږي هم چې هغه لوپوي شکل دی یو بد شکل دی د همدغې چې زیاتره په مخ کې هم وي او د دې دوام تر لسو کالو پورې حتی ډیر هم لیدل کیږي دا دوامې اوږدیږي لسو کالو پورې نو دا ټول د تداوی بس
ډاکټر سیف صافی به بلک پدی باندې خبرې نورې وکړي دا لس کاله دوام چې دا یو ډول کې پدی به خبرې وکړي دا میرویس قاسمی اوس په ټلیفون کې دی او منتظر دی مهرباني وکړي
دا میرویس قاسمی ام
مهرباني وکړي میرویس قاسمی سیم پروا نه
کوي ډاکټر څنګه سپور پدای څه په لاس مو دی ام پروا نه کوي خدای دې په حاله مې ستاري په تخمیر نه کولای انا هغه جواب راکړای او په څه وخت نه مې سره د خپل ټول مال
مننه زه خو په پوهه نشم دا پوښتنه دي کې بیا مطرح کی اونه شو ټلیفون مې شو ډاکټر سیف تاسو واورید کوم زره کوشش ډیر کاوه د ټلیفون سیستم خراب او خو بیا هم د پوښتنه کول چې د پلازمودیم چی شه دي بیروسته کلان جواب ورته وای خبشي
صحیح به خسامه
ها ډاکټر سیف صافی ویل چې د خپل سره تداویګانې اته ډیر زیات خطرناک حالات چې ویل چې یعنی د ډیرو زیاتو خرابیو سبب کیږي نور میکروبونه زیکیږي په دې دانی کې یو ډبل تاسو ویل چې دا یو ډبل دی د کالدانی چاين کلونه کلونه دوام کوي په دغه باندې ولنډه تبصره کوي
دغه ډول لوپوید په نامه یادېږي چې متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې ډیر زیات لیدل کیږي او کېدای شي چې دا د غلطي تداوی یا مروجه تداویګانو یا د غلطو موادو د استعمالولو د واجینه منځ راشي او یم کېدای شي د درملنې نه کول نو په خپل وخت باندې د درملنې نه کولو د وجنه منستر شي چې دا شکل تقریبا د ټپ خکیږي او بیا به کالدانه راځيږي او ورو دا غټي بل اخره ټول مخني سي حتی ټول مخني ولا شي او د دې دوام تقریبا تر لسو کالو پورې کېدی شي دوام کوي چې صحیح درمل نه
ها ډاکټر صاحب ځکه وخت کم دی لندن پښتنه به کوم کته سو لندن جواب راکړي اکثرا خزو د پاره د ډیره د تشويش وړ ناروغي ده پلان درته وایي که مثلا یو څوک په کالدانی باندې اخته شي او هغه ډاکټر ته لاړ شي دغه دغه به پاتې کیږي هغه صورت کې شروع کې تداوی وشي په مخبانی
یا مهمه خبره دا ده چې موږ څو وخت ډاکټر ته ځو او درملنه پیل کوو ما مخکې ویل چې ری منګه یو وړه دانه په ابتدا کې دغه خصوصیات سره وینو په خپل بدن کې چې هغه دوه هفتونه ډیره دوام کوي او درد نه لري خارښ نه لري نو زر تر زره باید کلینیک ته لاړ شو ډاکټر سره به تشخیص کړي او درملنه پیل کړي په دغه حالت کې هیڅ کم داغ نه پاتې کیږي او که چیرې موږ خپل سر درملنه شروع کړو هر څه پیو وخت ضایع کړو ډاکټر ته ورن شو تا په زخم بدل شي نو ډیر جګه فیصدي دا وایي چې داغ به پاتې کیږي
تاسو نه ډیره زیاته مننه یو بل لنډ راته وایي ځکه چې بیروس ډاکټر سي پدی ملاریا باندې خبرې وکي لنډ راته وایي دغه داغونه چې په مخ باندې پاتې کیږي د دې د لری کېدو لپاره کومه طریقه په افغانستان کې نشته مثلا کومه جراحي شي نه کیږي
داغ چې کله پاتې کیږي دا نو هغه وخت چې لشمانیا بالکل جوړه شوې ده ختمه شوې ده او داغ پاتې ده دغه داغ تداوی کې په مخ کې په هرځ کې د پلاستیک سرجری یا پلاستیک جراحي په واسطه باندې کېدای شي چې کم کړی شي او یا بالکل کل من زیادل شی چینکانشته ده دکتر صاحب انشته ده غوی ده کار کی
مننه تاسو نه لند وخت لرو په دې لند وخت کې بر دکتر صاحب محمد نسیم حمیم اول د عزیز جان پښتنه ته جواب ورکړي چې وایز په ملریا باندې اختوم د سو کال تکلیف ورته اوس د سکه لري خده وی وسم ز مړمړه ته بلرمه وی فقط ماته لند لار خوونه وکي چې څوکم
مخکې دینه چې عزیز جان روز ته مشوره ورکو ډیره بخوي چې اڅو پات نکات چې یو ته اشاره وکړو مخکې موږ د انتقال باره کې خبر وکړو چې انتقال مخصوصا د امغه ماش پورته سره د یو مریض نه روغ انسان انتقال کیږي دغه نه نور لارې چارې هم شته چې هم دغه د ملاریا میکروب دی یو ناروغ شخص څخه روغ شخص انتقال کیږي چې پیغو کې راتل شي دی وینه ورکول په وخت کې کول شي چې یو څوک چې ملاریا ولري یو داس چاته د ضرورت په وړ ضرورت په وخت کې یو چاته وینه ورکوي کې د شي ملاریا ورته انتقال کی په دې وخت کې دغه کسان ډیر زیات متوجه شي چې وینه ورته ورکوي چې دای باید ملاریا نه وي ځکه چې د ملاریا یو بل شته انتقالي بل هغه کسان چې اکثره د یو سره نسبته کې خصوصا نشان کسان ته باید ډیر احتیاط وشي یا څوک چې په کورونه کې دی وستنې نسبته کې څوک چې ملاریا ولري کولای شي چې دیو ناروغ شخص نه ام دغه وستنې په سره بل روغ شخص ته ملاریا انتقال کی او بل ډیر مهمه نقطه چې هغه په ولادي توګه د ماشومان په اخته کېدل دي کله چې حامله مور د ملاریا میکروب ولري نو ډیر زیات په امغه وخت کې کله چې ناروغي ورته پیدا شول ډیر زړه تجربه کې نیک تورسي کچیر بعد وختانه کچیر پلاسینتا کې امغه ماشوم چې په عوامي سره کې نه پیغام چې صورت استعمال کما ماشوم چې کین غخته د مور پن رحم کې
ملانه ورته
کول شي ملانه دلاره نه ماشوم ته ارتقال شي نو په دې وخت کې ډیر زړه